بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما برای دینداری کردن بیش از آگاهی نیاز به سبک زندگی داریم. برای دینداری کردن بیش از ایمان نیاز به سبک زندگی داریم. برای دینداری کردن بیش از عواطف معنوی نیاز به سبک زندگی داریم. یعنی ما چگونه زندگی میکنیم؟ عادات رفتاری ما چگونه است؟ این تعیین کننده تر از معرفت ماست. این تعیین کننده تر از محبت ماست. و این تعیین کننده تر از ایمان و اعتقادات ماست. ما اگر تأکید بیشتر بر سبک زندگی، شیوه رفتار کردن به قدر کافی نداشته باشیم و اولویت را به موضوعات دیگری از قبیل آگاهی و ایمان و محبت و عاطفه بدهیم، اشتباه کردیم. سبک زندگی ما شخصیت ما رو شکل میده. سبک زندگی ما عادات ما رو میسازه. سبک زندگی ما رفتارهایی که این رفتارها بر ما غلبه می کند، این رفتارها را برای ما می سازد. اینجاست که اجرای دستورات خدا سخت می شود یا آسان. اگر سخت شد، در مقابل اعتقادات مقاومت می کنیم، در مقابل معرفتها مقاومت می کنیم و عواطفمان را گاهی از دست می دهیم. اگر سبک زندگی ما درست باشد، شخصیت درستی پیدا می کنیم و اگر شخصیت درستی پیدا کردیم، با اندک آگاهی فطری، با اندک ایمان فطری، با اندک عواطف انسانی فطری ما جلو خواهیم رفت. این که مقام معظم رهبری چندی پیش در مورد سبک زندگی صحبت فرمودن، چند سال پیش بود، خب این یک موضوع فوق العاده کلیدی و راهبردی است. یک سخنرانی نبود، این موضوعی است که فقر بزرگ جامعه ماست. جامعه ما به دلیل عادات غلط حوزویان و مبلغان دینی، به دلیل بی توجهی مفرط رسانه‌های ما مثل صدا و سیما، به دلیل نگاه به شدت غلط آموزش و پرورش مدام و به دلیل رفتارهای اشتباه محیطهای معنوی ما مثل همین هیئات، تأکید بیشتر را بر آموزش و آگاهی، تأکید بیشتر را بر ایمان و اعتقادات، تأکید بیشتر را بر عواطف و احساسات معنوی قرار میدن. اینا زورشون نمیرسه، از پس تغییر عادت در انسان بر نمیان. شخصیت انسان ها به این سادگی تغییر نمی کنه با این حرفا. آقا بنده منبر میرم دیگه، حالا کسی نباشه آدم حسابی گیر نیارن، ما منبر میریم. خب ولی خب تجربه کم نداریم با همه ضعفمون. بنده کم آمار ندارم از اقبال نسبت به این حرف ها، ولی من میدونم، تجربه کردم، دیدم خیلی از کسانی که اقبال میکنن به همین حرف ها، میگن آقا ما به بحثای شما اقبال داریم، واقعا در ما تحول ایجاد میکنه. من میدونم، فقط یه مش آرزو براش درست میکنم. من نمیتونه خودشو تغییر بده، اصیل شخصیتشه، اسیر عادتشه. من خوشحال باشم به این که مثلا گفتگومون گرفت، چه روش غلطیه یه اشته ای از جوان ها رو ما دور خودمون جمع کنیم، آرزو براشون تولید کنیم از درسه برن. خوشحال میشیم ما کاسبی رو انداختیم. مثلا ما میخواییم مثل کنسرت ها بیاییم از نفری بلیت بگیریم، یا مثلا باشون عکس یادگاری بگیریم، جایی افه بدیم. مثلا چی میخواییم ما از این مردم بلندشن جمع بشن مرید یک سخنرانی بشن، یا تعامل بکنن یک سخنرانی، یا علاقه نشون بدن؟ من که میدونم اثر چندانی نداره. سبک زندگی باید عوض بشه. سبک زندگی رو 7 سال آموزش و پرورش درست میکنه. شما فکر میکنید یه آدمی میخواد متدین بشه چقدر دوره کلاس آموزش باید دیده باشه؟ چند ساعت؟ چند تا کتاب باید خونده باشه؟ بابا رسول خدا خودشون رو اینقدر حرف نزدن تا زمان خودشون. ما کلی اضافه میکنیم، آب گوشت بشه آبش رو زیاد میکنیم، ولی نه، اینا رو بخور بخور تا قوی شی. بابا اون زمان 4 تا حب نخود مینداختن بالا ترست میشد. اولا ایشون با حکومت اومدن سبک زندگی رو تغییر دادن. با حکومت گرفتیم، مهمترین ثمره حکومت رو نگرفتیم که تغییر سبک زندگی آدم هاست. من خیلی دیدم چند شب پیش ما ایستی گفتیم، شما هم همینجوری فکر کردیم ما ایستی گفتیم و ما هم فکر کردیم گفتیم دیگه، بعد رد شدیم اینا. گفتم من باید یه بار حساب شما رو برسم، ما که گفتیم که آقا محاسبه نفس باید بره تو سبک زندگی آدم ها، این یه درده. رفقا ما اشتباه میکنیم سبک زندگی رو رها کردیم که منجر میشه به شخصیت، منجر میشه به عادات، بعد رفتیم به عقاید چسبیدیم، به افکار چسبیدیم. افراطی نسبت به چند موضوع برخورد میکنیم، یکی عواطف، یکی عقاید، یکی افکار. اداره زندگی بشر، هدایت او و سعادت او اینقدر وابسته به کار روی عاطفه، روی عقیده و روی افکار نیست. رفقا به همین دلیله که دین، میدونید که چیه؟ دین بیشترش دستور زندگیه. میگه من برم رفتارتو تنظیم کنم. رفتارتو که تنظیم کردم درست میشه. حالا شما میخوای یه بچه دیندار بشه، باید چی کار کنی؟ باید هی بشینی جلوش قرآن بخونی، مفاتیح بخونی و اینجوری بچه دیندار میشه. بیا من عقایدتو درست کنم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این آیه قرآن رو حضرت زینب برای یزید خوند، فرمود مصداقش تویی. اینقدر رفتاراش بده، در اثر رفتار بد تکذیب میکنه آیات الهی رو. رفتار بد این بلا رو سر آدم میاره، بد جور زندگی کردن این بلا رو سر آدم میاره. ما باید درست زندگی کنی، درست زندگی بکنی. میخوای بچت دیندار بشه، یه کار کن بچت درست زندگی کنه. حالا یکی از ارکان درست زندگی کردن یعنی با حساب کتاب زندگی کنه. آخر هفته بشینیم بچه‌ها ساعت‌های این هفتهمون رو ببینیم چجوری تنظیم کردیم. عادت کنه. 10 سال پیش شما دیگه بعد از 3-4 سال بازی کردن 10 سالی طول میکشه تا برسه به 14 سالگی. 10 سال پیش شما مثل آدم زندگی کرده، این از تو خیابون داره رد میشه به گوشش بخوره آیه قرآن، مؤمن شده، مسلمان شده، تموم شده، رفته. کاری نمیخواد، کار فرهنگی نمیخواد. مثلا خیلی از این کارهای فرهنگی نمیفهمم یعنی چی. آقا بنده این کارم دیگه، روزه خونم دیگه، روزه چقدر تاثیر داره؟ روزه چی کار میکنه با آدم؟ با همه عظمتش
بچه ها تو جبهه چرا از روزه اینقدر تأثیر مثبت میپذیرفتن؟ فوق العاده، اصلا اونا یه دونه روزه تمام زندگیشون رو میبستن. برای اینکه میدونید چی کار میکردن؟ اونا داشتن جهاد میکردن، زندگیشون رفتارشون درست بود. بعد شما این رفتار رو ول کردی، عادات رفتاری، سبک زندگی آدم ها رو ول کردی، وقت اینو صهیونیست‌ها فهمیدن. اونا میگن در کار کردنشون، میگن ببین اصلا به عقاید مردم احترام بذارید. بی بی سی نگاه کن، قشنگ اینقدر احترام میذاره به عقایدت. یه جایی من آوردن برام گوش کردم، دیدم یه کسی میگفتش که اینا میگن امام زمانشون 1000 سال زنده است، چه مزخرفاتی میگن. من بودم میگم چی جواب میده، دیدم عالی تر از اونی که من آخوند اگه جلو خیاب تو خیابون جلو اون میگرفتن بهتر از من جواب داد. خب اینا مزخرفات نیست، علم نمیتونه رد بکنه. قشنگ اینقدر جواب داد، جواب منطقی داد، جواب نقلی، جواب عقلی، جواب اعتقادی، کلامی، همش جواب داد. دیگه بهتر از این بی بی سی رو شما بذار از اون بهتر از خودت برات عقاید میگه. فکر میکنی ما گیرمون عقایده؟ الان شما چقدر احساس میکنید من دارم درست میگم تا من آیات قرآنش رو بخونم به حسابتون رو برسم؟ یک ذره احتمال بدید که من غلط میگم، بعد یک حسابی ازتون میرسم که اون سرش ناپیداست. بنده این حرفا رو از جیبم که در نیاوردم، تحلیل شخصیم که نیستش که، اینها این قرآن ماست. ما الان در مورد بحث خودمون دیشب بحث اعتقادی کردیم، درسته؟ چی گفتیم دیشب؟ بگید ریشه، گفتیم ریشه. بفرمایید، بذارید مقدمه رو جمع‌بندی بکنم بعد بگم چرا ما این مقدمه رو امشب اومدیم. چی شد آقا؟ سبک زندگی. مثلا در سبک زندگی بچه تو چابک، سخت کوش، خوب از خواب بیدار شو، بار بیار، بچه با یه ذره اعتقادات نماز میخونه. نماز من اونایی که جوونایی که نماز نمیخونن همه خدا رو دوست دارن، همه به خدا معتقدن، همشون هم خیلی هم آدمای نازی هستن. مشکلشون چیه؟ تنبلی. مشکلش چیه؟ تو مدرسه اینو نابود کردی. هر کاری خواسته بکنه یا تشویقش کردی فوری یا تنبیهش کردی فوری. نماز تشویق و تنبیه فوری نداره دیگه، جرثقیل هم نمیتونه بلندش کنه دیگه، این یعنی بلند نمیشه. این میگه ببین نمره داره، نمیدونم حضور غیاب داره، کی میزنه، کی داد میزنه، کی نمیزنه. من اونجوری زندگی کردم. بعد موقع نماز که میشه هیچ کدوم اینا نداره، جرثقیل هم نمیتونه بلندش کنه، به خاطر اینکه سبک زندگیش اونه. سبک زندگیش اونه. درست زندگی کنیم، بچه هامونو درست وادار کنیم به زندگی کردن، درست رفتار بکنن مردم. مردم جوونا بچه‌ها یاد بگیرن. مثلا من لا اله الا الله که میخوام مثال بزنم، بدبختانه میرم یه کارتون غربی مثال میزنم. پای پینوکیو یه زمانی ما بچه بودیم مینشستیم دیگه اونجا، حالا اونم موفق نبود، یه لحظه اینجوری نشون داد. سبک زندگی ساختن خیلی کار میبره اون فیلم، ولی یه لحظه حرف خوب زد. گفت هر کی زیاد بازی کنه تو اون شهر بازی چی میشه؟ اگه کسی این موضوع یه سریال دراز مدتش باشه اون اثر گذاره. اینجوری پیام رسانه، یه پیام خوب رسونده. دوستان من، ما باید سبک زندگیمونو درست کنیم. مادرهای محترم که تو جلسه نشستید، ما باید با سبک زندگی بچه هامونو تربیت بکنیم. سبک زندگی اینها یه جوری تربیت بشن که حالا دیگه بحثش مفصله، ما به اون کاری نداریم. ما الان فعلا تو بحث محاسبه نفس کار داریم. در مورد محاسبه نفس چی گفتیم؟ آه کسی که اهل محاسبه نیست تو زندگی دنیاییش، تو زندگی معنویش هم اهل محاسبه نخواهد. من کسل فی امر دنیاهو فهو فی امر آخرتهی اکسل. کسی که حال نداره زندگی دنیاشو درست بکنه، این آدم بیشتر حال نداره آخرتشو درست بکنه. خیلی ساده. من کسل امام باقر علیه السلام فرمود
من هر موقع این حدیث رو میخونم یاد عسلویه میفتم، چون یه بار رفتم اونجا سالها قدیم، رفتم اونجا تا شاید 20 سال پیش، تازه راه افتاده بود و سر صدا بود و اینا، گفتم بیاد اینجا کمک کنیم، کلی کارمند ما اینجا داریم، دو تا مثلا قرارداد خارجی فرانسوی و کره‌ای هم بود، از اونا هم بودن، و بیا اینجا برای اینا صحبت بکنیم. من اینو صحبت کردم و از نشاط و اینا، یکی از اونجا بود از مسئولین اونجا گفت من اصلا دین و ایمان و این حرفا دنبالش نیستم، نه که نامسلمون باشه، گفت اصلا من اینجوری نیستم، بچه مذهبی نیستم و حزب الله اینا اصلا نیستم، آخوند و اینا ارتباط، ولی این سخنرانی شما برای من اعجاب آفرین بود. دین واقعا اینو میگه؟ میگه تنبلی تو زندگی زشته؟ بعد ایشون شروع کرد برای من درد دل کردن و من میگفتش که فرانسوی ها اومدن اینجا یه سال با ما کار کردن، کره ای ها، من از جفتشون پرسیدم، با هم صحبت نمی کردن اینا، جفتشون یه نظر داشتن، میگفتن ایرانی ها آدم های باهوشی هستن ولی تنبلن. بعدشون توضیح میداد از تنبلی ما ایرانی ها، اون عناصر ایرانی که اونجا هستن دیگه، اون توضیح رو بگم چیز میشه، لطیف بازار میشه دیگه، نمیگم، مقایسه میکرد سبک زندگی رو. ما ایرادمون اینه و این هم که میدونی با سخنرانی حل نمیشه، باید بره از آموزش پرورش شروع بشه، باید تو خانواده ها شروع بشه، باید تبلیغات مستمر زوم کنه، ول نکنه ها، تا اینو به صورت یه ننگ در بیاره، بد زندگی کردن رو به صورت یه ننگ در بیاره و درست زندگی کردن رو یک امر بدیهی قرار بده. وقت کسی درست زندگی بکنه اساساً، که دین دستوراتش هم داده خیلی روشنه، بعد دینداری براش آسون میشه، آب خوردن میشه. ما به دو دلیل اهل محاسبه نفس نیستیم، یک، در زندگیمون زیاد اهل حساب و کتاب نیستیم. اسرافی که آقای بار فرمودن، یه بار اسم سال شد، حالا به تعبیری اسراف نکردن، نمیدونم به چه، اصلاح الگوی مصرف. شما به ایرانی جماعت میتونی این حرفا بزنی؟ آقا این پولو برای چی داری اینجا خرج میکنی بی خود؟ پول هر کی هست، مفت به دست اومده، چرا اینجوری داری پول خرج میکنی؟ من میتونی حرف بزنی؟ سبک زندگی تو ابعاد مختلف انقدر غلط خلوط داره، تو زندگیش اهل حساب و کتاب نیست، تو بندگی اهل حساب و کتاب باشه. آقا من ببخشید، بله میتونم یه کسانی رو برای این حرفا مرید کنم، برای این حرفا ها، بعد بگن آخ دیدی تو هیئت چی گفته میشد، کاش ما هم اینجوری بودیم، ولی کسی با این حرفا درست نمیشه عزیز من، شوخیت گرفته. پیامبر گرامی اسلام در حدیث شریفی که ظهر بحث شخصیت ما داریم دانشگاه تهران، میفرمودن که شنیدی کوه‌ها جابجا شده باور کن، شنیدی شخصیت یک انسان خلقش عوض شده باور نکن. شخصیت که کاری یکی دو شبه نیستش که دفعه درست بشه، که آقا تو زندگی اصلا اهل حساب و کتاب نیستی، با حساب زندگی نمی‌کنی، با برنامه زندگی نمی‌کنی. اصلا من به بعضی از دوستان میگم وقت ندارم، فکر می‌کنم من بهشون توهین کنم، میگه چرا خودتو می‌گیری؟ یا من عجیبه، من وقت ندارم دیگه، این برنامه هم اینجوریه، این ساعت ساعته، میگه خب این ساعت چیکار میکنی؟ ننوشته تو برنامه، بابا این ساعت میخوام بشم فکر کنم. خب بجن که بشین فکر کنی، ببین این کارو بکن. بابا آدم برنامه داره برای زندگیش، این فرهنگ ماست. یکی از دلایلی که ما اهل محاسبه نیستیم، چون اصلا تو سبک زندگی ما حساب و کتاب وجود نداره، یلخی زندگی کردن. مدرسه های ما هم چیزی رو به ما یاد ندادن، 7 تا 14 سال وقتشه. من علیه بیدینی که حرف نمیزنم، کی علیه بی ایمانی حرف نمیزنم، علیه بی عاطفگی حرف نمیزنم. کی بی ایمانه؟ کی بی دین به معنای بی ایمان، بی دین به معنای بی رفتار دینی، بله هممون هستیم الحمدلله کم و بیش، ولی بی ایمان کسی نیست. من علیه اینا من دشمنم. دشمنم چیه؟ سبک زندگیه. خب بعد سبک زندگی تو مملکت ما کی درست میکنه؟ آموزش پرورش. سبک زندگی. خب یکی از ریشه های محاسبه نفس نکردن چی بود؟ بگید الان شما. ما تو سبک زندگیمون محاسبه اصلا وجود نداره، حساب و کتاب و نظم وجود نداره. ما
ما اگر تو زندگیمون اهل حساب و کتاب باشیم، یه کلمه بهمون بگن از نظر معنوی هم اهل حساب و کتاب باش، خب راحت این کارو میکنیم دیگه. تموم شد. این بخشی از صحبت ما بود تو شبها. دیشب یه بحث دیگه کردیم، گفتیم ریشه این که ما محاسبه نفس نمی کنیم چیه؟ یا یکی از ریشه هایی که موجب میشه ما اهل محاسبه نفس بشیم چیه؟ اینی که از حساب و کتاب روز قیامت خبر داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم. هی شوخی میکردم دیشب، میگفتم شما این حرفا رو بهش معتقد هستید؟ باور میکنید؟ امشب میخوایم در ارتباط با اون بحث صحبت بکنیم. اگر ما معتقد باشیم به قیامت و روز حساب و کتاب و سختی اون حساب و کتاب، که یک روایت از صدها روایت شو براز، واقعا هزاران روایت و آیات قرآن، یه روایت شو براتون خوندم که 50,000 سال طول میکشه اون موقف ها، اگر اعتقاد داشته باشیم به حساب و کتاب روز قیامت، همه اهل حساب و کتاب میشویم. این یه جمله دیشب ما رو که قبول دارید؟ بله؟ خب امشب میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که ریشه بی اعتقادی ما به قیامت چیه. بحث خوبی هست یا نه؟ جان من بگید. حالا درسته من نمیتونم خوب اجرا کنم، موضوع مهمی هست یا نه؟ ریشه بی اعتقادی ما به قیامت بی اعتقادی نیست، سبک زندگیمونه. از قرآن براتون میگم، دیگه نگی این آقا وقت یه چیزی رو داره از خودش میگه. بخونم براتون. بله، ما چرا اعتقاد نداریم به روز قیامت؟ ما دین نداریم، یعنی مسلمون نیستیم، ایمان نداریم، میگیم خدا و پیغمبرش نعوذ بالله دروغ میگن؟ نه والله، همه ما معتقدیم. این مشکل ما نیست که ایمان نداریم، حتی این مشکل ما نیست که یقین نداریم. شما شنیدید میگن که ما اگه یقین داشته باشیم به قیامت همه کارمون درست میشه؟ شنیدید اینو یا نه؟ بگید دیگه خودمونیم. بله، خب این حرف غلطیه. شما باید در سبک زندگی خودت یه رفتاری رو انتخاب بکنی تا به قیامت یقین پیدا بکنی، زندگی تو تغییر بده. من یه برنامه‌ای رو به شما پیشنهاد میدم، اجازه بدید اول بریم سراغ قرآن کریم، ببینیم قرآن چی می‌فرماد اصلا تو این زمینه. اینایی که حساب و کتاب روز قیامت روشون اثر نمیگذاره، مشکلشون چیه؟ درسته؟ ببینیم از رو قرآن چجوری میشه. آیه قرآن براتون میخونم، سوره سجده آیه 12 به بعد. دوستان توجه میکنن، ترجمه و عربی با هم مخلوط مختصر بریم جلو. ولو ترا ادل مجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم. مجرمون روز قیامت اگه میدیدی چجوری گردناشون شکسته است، افتادن، ربنا التماس میکنن، ناکسو رؤوسهم، گردناشون کج کردن، التماس میکنن با زاری، ربنا ابصرنا و سمعنا، فهمیدیم خدایا، فهمیدیم. من نمیتونم دقیقا ادای اونا رو در بیارم، میترسم میترسم به روزم بیاد. خدایا فهمیدیم، شنیدیم، حالا متوجه شدیم، فرجعنا، ما رو برگردون به خدا، دیگه بچه خوبی میشیم، نعمل صالحا انا موقنون، ما الان دیگه یقین کردیم، برمیگردیم بچه های خوبی میشیم. چند لحظه همجوری صبر کنید، نوش جان کنید آیه رو یه بار دیگه مرور میکنم. اگه میدیدی روز قیامت اینا چه التماسی میکنن، خدا فهمیدیم، فهمیدیم، الان یقین پیدا کردیم، مشکل ما این بود که یقین نداشتیم، ما برگردیم این دفعه بچه خوبی میشیم، ما رو برگردون، ما رو برگردون. بعد خدا میفرماد که خب ما اگه میخواستیم شما رو برگردونیم به این قیمت شما رو هدایت بکنیم، که خب همه آدم ها رو یه بار میوردیم قیامت ببینن هدایت میشن، میفرن کار خوب انجام میدادن دیگه، این چیزی که ارزشی نداره دیگه الان تو بخوای این کارو بکنی. ولو شئنا لاتینا کل نفس
هداه ولكن حق القول منی لعملعن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. چه آیه هولناکی. من کلمه درستی گفته بودم که پر می کنم جهنم رو از جن و انس. من به شما گفته بودم. حالا بریم جلوتر. فدوقو بچشید عذاب رو. ادامه میدیم. چی گفتن اونا؟ گفتن ما الان یقین پیدا کردیم. برگردیم درست میشیم. خدا میفرماد مشکل شما یقین نبود. مشکل شما یه چیز دیگه بود. سبک زندگی بود. در صورت قیامت ها میفرماد فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. بچشید شما فراموش کردید امروز را. نه اینکه قبول نداشتید. نه اینکه نمیفهمیدید این حرفا رو. شما فراموش کردید. یعنی چی؟ یعنی مدام به خودت ببین، یعنی یه جوری زندگی نکردی که مدام قیامت یادت بیاد. یادت بیاد. یادت بیاد. اگه یه جوری زندگی میکردی تو برنامه زندگیت مدام قیامت یادت میومد، مشکلت حل میشد. الان شما چند وقته، شما دوستان عزیزی که خاک قدمای شما توتیای چشم بنده، آدمای خیلی بدتر از شما بهتر از بنده هستن، ولی بذار من نقش شم رو تو این تضییع بازی کنم. شما الان چند وقته برنامه نداشتی برای یادآوری روز قیامت؟ همه شما که معتقد هستید که چند روز پشت سر هم اصلا یادت نیفتاد این حرفا. خدا میفهم مشکل شما این بود. در زندگیتون برنامه برای یادآوری این روز نداشتید. اون وقت در روایات هست امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفهمد وقتی شب خواب خواستی بخوابی، شروع قبل از استراحتت یه بار مرور کن قیامت رو. چند تا موضوع دیگر هم میفرماید مرور کن، این تو برنامه بذار. ایمان شما کافیه، برنامه برای یادآوری نداریم. شما فراموش کردی. مسئله اعتقادی نیست، تو کلاس اعتقادات حل نمیشه. معاد و برات اثبات بکنم قصه حل نمیشه. اصلا تو خودت میفهمی من میشه معاد نباشه؟ میشه؟ نمیشه. تموم شد این کلاس اعتقادات. آقا میشه معاد نباشه؟ نمیشه که. خب نمیشه. این کلاس اعتقادات تموم شد. چند تا واحد میخواستی پاس بکنی؟ تموم شد. حتی اگه طبق قرآن ها، حتی اگه بگی فکر کنم باشه یه چیزایی، تموم شد. بسه. اعتقاد همین گمانم بکنی طبق برخی از آیات قرآن که برخی از مفسرین فرمودن الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. بعضی‌ها میگن این یظنونه یعنی یقین داشته باشن. بعضی‌ها میگن چرا یقین داشته باشن؟ همون گمان داشته باشن. احتمالم بدی واقعا ملاقات خدا هست، جمع می‌کنی خودتو، منتها به شرطی که فراموش نکنی. این فراموش نکردن یعنی یه برنامه مستمر برای یادآوری داشته باشید. نه دیگه، شما بنا شد بگید چند وقت برنامه خاصی نداشتی برای یادآوری معاد. بهت گفتن شب قبل از خواب سوره واقعه بخون بخواب. هر شب. روزیت هم زیاد میکنه. پولت هم زیاد میکنه. آیا حقشناس به یکی از دوستانشون فهمیدن من دیگه سوره واقعه نمیخونم. به جاش اون سوره دیگه قرآن رو میخونم، برکات خوبی داره. چرا واقعه نمیخونی؟ همون انقدر پول اطرافم ریخت، چون اثر سوره واقعه اینه که ثروت آدم زیاد میشه. دیدم مال سوره واقعه است، دیگه نمیخونم. سوره واقعه این اثرم داره. پولتو زیاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه تو شازده شدی، گل شدی، گل پسر شدی. تو نباید قصه دنیا رو بخوری، پول بریزید سرش بذار این فکر آخرت باشه. ناز شده، ماه شده، هر شب یاد قیامتشه. بابا آدم شده، شعور پیدا کرده، هر شب یاد قیامتشه. پول بریزید مشکلاتش حل بشه. بنده من حیف این مشکل دنیایی داشته باشه، من خودم حل میکنم. این به فکر خود من باشه. آفرین گل پسر. به 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 به. شبا قبل از خواب میگه که وای اونجا ما بریم چی کار میکنن با ما. برنامه داشته باش. نگفتی به من چند وقت فراموش کردی یادآوری بکنی حساب و کتاب روز قیامت رو؟ میشه فراموشی دیگه. دیدید خدا چی جواب اونا رو داد؟ آقایون شاهد بودید یا نه؟ بفرمایید. شما فراموش کردید، نگه شما انکار میکردید. بعد یه جواب دردناک دوباره به اونا میده، میفرماید فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. شما فراموش کردید. فراموش کاری جزو سبک زندگیه، در مقوله سبک زندگی باید بحث بشه، چون برنامه باید باشه باشی برای یادآوری، برنامه هم جزو سبک زندگیه. بعد میفرماید هذا انا نسیناکم، حالا هم ما شما رو فراموش میکنیم، ما اصلا یادمون نمیاد شما التماس کردی، برو جهنم. آقا صدا زدیم خدا التماس کردیم، ما هم شما رو فراموش میکنیم. کی بود؟ صدای زد؟ نه صدای نبود. میدونی این جواب خدا بدتر از اون عذابشه؟ وزو وای خدای من، وزوق و عذاب الخلد، خلد بچشید عذاب جاودانه را. عذاب جاودانه رو خیلی ها نمیتونن باور کنن. خدا تو قرآن به پیغمبرش میفرماد پیغمبر من به خود بگو به خدا قسم عذاب خلد هست. همین از شماها معلوم بپرسم صدام مستحق عذاب خلد هست یا نه؟ ممکنه خیلی هاتون شک کنید. خلد رو کمی بشمارید ببینید چقدر میشه. آقا 10 میلیارد سال عذاب بشه بس نیست؟ 100,000 میلیارد سال عذاب بشید. بابا دیگه بعد چقدر من یادم کشته بود. شما می چیز داری میگی یا؟ اصلا اون شهده اصلا هیچ اصلا یادشون نیست دیگه اصلا اون زمان. 100,000 میلیارد سال عذاب شد. بسته دیگه. نه با تو عبد. آخه عبد ته نداره. بله آدم نمیتونه باور کنه. تصور نمیتونه بکنه عذاب خلدو. خدا به کیا میفرماد شما فراموش کردید؟ به کسانی که عذاب مستحق عذاب خلدن. میفرماد تو هم اگه فراموش نکرده بودی شاید آدم شده بودی. آقا دیشب ما هی تیکه مینداختیم با هم صحبت میکردیم، داشتیم حرف میزدیم دیگه، بالاخره دو نفر بودیم داشتیم صحبت میکردیم، بودیم چی میشه آدم اعتقادش زیاد بشه به حساب و کتاب روز قیامت که حساب ببره از محاسبه قیامت و شروع کنه خودش رو محاسبه کردن. تو سبک زندگیت بذار یادآوری روز قیامت رو. سخته؟ پا منبرم نمیخواد بیای. راحت با لباس خونگی نشستی. فقط پیچ تلویزیون رو ببند. این نمیدونم هر لحظه تو رو به یاد چی میندازه. خب در مورد پیچ تلویزیون صحبت کردی و کردی کبابم. اساساً کسی که برنامه تغذیه بصری و سمعی خودش رو به دست دیگران بده، این زندگی درستی نیست. جرأت نمی کنم، اگه جرأت می کردم پیشنهادهایی می دادم دیگه، یعنی همین چی بگم دیگه، همون جرأت نمی کنم دیگه. فقط روانشناسا گفتن کسی که زیاد تلویزیون نگاه بکنه خنگ میشه. اونا گفتن، من جسارت نمی کنم. شما باید بگی این برنامه چی الان؟ من ببینم لازم دارم یا نه. این الان چی میخواد بگه؟ هر برنامه جذابی رو گوش نده. خلاقیت رو پایین میاره. هوش و حافظه آدم رو نابود میکنه. حالا دیگه یه رقیب هم ماشاءالله پیدا کرده این شبکه‌های اجتماعی. هر لحظه رفته تو سبک زندگی مردم. سرگرم باشیم. من نمیدونم چرا بعضی ها اینقدر زندگی بدی دارن. از زندگی خودشون چقدر متنفرن، چقدر لذت نمیبرن از زندگی خودشون که اینقدر سرگرمی میخوان که کمی لذت ببرن. بعد به من میگفتن شما چرا علیه ماهواره صحبت میکنم؟ من علیه تلویزیون صحبت میکنم. ماهواره حساب خودشو میکنه. تلویزیونی که برنامه‌هاش همین برای بچه‌های خوب ما دارن می‌سازن، همه آدمای خوبی هستن مثل خود شماها، حالا مثل من خرابم. آقا شما چقدر باید سخنرانی گوش بدید؟ اصلا میذارم تکلیف شما رو با خودم روشن کنم یکم ببینم. اصلا یه آدم چقدر باید سخنرانی گوش بده؟ واعظن لنفسه چی شد؟ همش از بیرون؟ شما چقدر باید برید تو جلسه دعا؟ دعا که بیشتر خصوصیه، باید خودت برای خودت برگزار کنی. اگه فقط تو جلسه عمومی گریه کنی شبیه منافقا میشی. بگو آقا من دیگه الان یه جوری شدم همش دارم میرم تو جلسات عمومی، دارم خراب میشم پاک. دو تا سخنرانی نمیخوام برم، دو تا جلسه دعا نمیخوام برم، خودم با خودم میخوام کار کنم. این استعداد موعظه کردن خود داره از بین میره پاک تو من. حالا من لطائفی دارم به خدا، محرم به احترام ماه حرام و بالاخره ماه عزا، نمیخوام شما رو بخندونم. بعضیا هستن تا میشینن تو ماشین ور ور رادیو رو روشن میکنن. آقا تو الان میدونی اون چی میخواد بگه؟ ولی الان برای تو لازمه؟ تو هیچ فکری نداشتی الان؟ تو زندگی نداری؟ تو یه خلوت مفید برای خودت نمیخوای؟ بابا داره همش سخنرانی پخش میکنه، کی گفته تو همش سخنرانی گوش بدی؟ کی گفت؟ بله من طرفدار یه رادیو هستم که خودم هم از اول پیشنهاد میدادم، بعد هم را افتاده، خیلی هم دستشون درد نکنه. یه حال ما خیلی چی هستیم دیگه، خیلی عقب مونده هستیم شاید به نظر خیلی. رادیو تلاوت باشه، اون تلاوت اونجا باشه، من حال ذکر داشتم اونو میذارم روشن میکنم، قرآن برام میخونه. ما رفیقم زنگ زده صدای قرآن پخش میگه، میگم بله بفرمایید. میگه آجا آقا تو مجلس ختم هستید؟ خط کنم بعدم بگیرم. ببخشید من به این جزئیات رفتاری میپردازم، اما ما گیرمون اینجاست. شما همتون ایمان دارید، عواطف دارید، بفرمایید معرفت دارید. آخه کسی میتونه به شما یه حرفی بزنه که شما بلد نیستید؟ و اذا قیل ان وعد الله حق، وقتی بهشون گفته میشه که بحث ما میدونید سر چیه دیگه، میخواید اهل محاسبه نفس بشید، محاسبه پروردگار رو باور کنید. برای باور کردن محاسبه پروردگار چی لازمه؟ چی؟ یه سبک زندگی، یه برنامه تو سبک زندگیت که فراموش نکنی. از امشب کیا نذر نمیگم، کیا نیت میکنن لااقل این کار پرثواب پرثروت ساز سوره واقعه رو هر شب بخونن. ماشاءالله خدا کمکت میکنه، نترس. و اذا قیل ان وعد الله حق، وقتی بهشون گفته میشه که وعده خدا حقه، چیکار میکنن؟ و ساعت لا ریب فیها، قلتم ما ندری ما ساعه. شما برمیگردید اونا یعنی اون کسانی که مخاطبه، ساعت دیگه کدومه؟ ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين، ما یقین نداریم ساعتی باشه، ما احتمال داره ولی نه. یا اینجوری میگن. بعد آیه بعدیشو که میفرماد مسخره میکنن اینو میذاریم کنار. آیه بعدی روز قیامت به اینا چی گفته میشه؟ و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا، ما الان شما رو فراموش میکنیم همونجوری که فراموش کردید. آقا مشکل فراموشیه، نمیخواد بهش فکر کنه، یک کمی بهش فکر کنه هم میفهمه معقوله، هم میفهمه مهمه، هم اثر میذاره توی زندگیش. یعنی برنامه میخواد. و مأواکم نار و مأواکم النار الی آخر. یاد بریم سوره دیگری از قرآن. این آیات در سوره جاسیه بود، در سوره صاد یادا بود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. تا میاد میفرماد چی؟ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اینا روز حساب و فراموش کردن، به خاطر این فراموشیشون ما. آقا مواظب باشید شما فراموش نکنید، همه چی حل میشه.
من چند تا دیگه همینجوری آیات قرآن برای شما آوردم. در سوره اعراف هست، میفرماد فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هازا. آقا جون من دارم راه حل به شما ارائه میدم، خیلی عالیه، هی نمیخوای زور به قلبت بیاری، ای قلب ایمان بیار، ایمان ایمان بیار، ایمان بیار، جوری ایمان بیار. بابا این فشار که نمیخواد که، برام زندگی تو عوض کن. یه حرف بزنم عرضم تمام. آقا برای اینکه اهل محاسبه بشیم، محاسبه روز قیامت رو باور کنیم. برای اینکه باور کنیم یعنی اونجوری اثر بگذاره، فراموش نکنیم. یه برنامه میخواد. خیلی خلاصش این شد. ببخشید طولانی شد. دوستان من، دنیا دلبری میکنه، درسته؟ دنیا چیش دلبری میکنه انسان رو؟ چی موجب میشه؟ نه بگو به من، چی موجب میشه ما علاقه‌مند به دنیا میشیم و به آخرت توجه نداریم؟ بهشت از ما دلبری نمیکنه اما دنیا از ما دلبری میکنه. بگید جواب بدید. سرگرمیه. تو بهشت هم سرگرمی هست، بهترش هم هست. نقده، درسته؟ چند نفر موافقن؟ نقده. باور بفرمایید یه بحثی دهه محرم میخواد که من برای شما جا بندازم که نقد بودن دنیا انسان رو جذب نمی کنه. چون دنیا اینقدر هر گلشی خار مغیلان وحشتناک داره که فقط بلد حال آدم رو به هم بزنه. من توی دهه برای توضیح بدم. درست به دنیا نگاه بکنی، همین دنیای نقدی که گفتی، غذا خوردن یه همچین افتضاحی رو به بار میاره که حاضر نیستیم ما اسمش رو ببریم تو جلسه. غذا خوردن از دهنت میفته، خوابیدن این که این مردنه دیگه ازش لذت نمیبری. از نقد بودن دنیا نگو، نقد بودن دنیا اثری نداره. آخرت چون نسیه است در دل ما نمیشینه. ببین ببین دیگه، ما خودمونیم دیگه، یه خالی بندی هم حدی داره. شما که میدونی جوان ها هنو ازدواج نکرده چه خیالاتی برشون میداره برای ازدواج، فکر میکنن اوه چه خبر خواهد شد در آینده. خیالات لذتش بیشتر از عینیات. آخرت نسیه است، باید دلتو برده باشه خیالش. پس نقد بودن دنیا جاذبه تو نیست، نسیه بودن آخرت رد کننده تو نیست. مشکل چیه؟ زرق و برق دنیا جذب کننده تو نیست. دنیا ذکرش ما رو خراب میکنه، یاداوریش. دنیای نقد ذکرش ما رو علاقه‌مند بهش میکنه. آخرت بدون ذکرش آیا علاقه‌مندش خواهیم شد؟ در سبک زندگی خودت ذکر آخرت رو قرار بده. ببین دنیای نقد رو دستر داره، والله العظیم اثر نخواهد داشت. یه برنامه بدم اجرا میکنم دوستان، اون برنامه قبلی که درصدی مساعدت فرمودن، صدقه دادن در راه خدا، آبرو جلسه رو حفظ کردن. اینا که زنجیر پاره میکنن دیدی، میگه یکی چراغ روشن کنه. اینا یه برنامه میدم، ازتونم رای گیری نمی کنم آبرو ریزی بشه. برای این که ذکر آخرت زیاد بشه چیکار کنیم؟ امام باقر علیه السلام میفرماید روزی 50 تا حداقل آیه قرآن بخون. قرآن اساساً کتاب ذکر الاخره است. دقیقه یه دفعه آدم میبره تو بهش جهنم میاره، دقیقه یه دفعه میبره میاره. دنیا نقد بودنش ما رو خراب نمی کنه ها، یادش ما رو خراب می کنه. خیلی گفتم مفصل این بحث. آخرت چی موجب میشه ما از آخرت فاصله بگیریم؟ یاد نکردنش. و قرآن بهترین برنامه است. حالا کسی نمیخواد این 50 تا آیه رو در روز اجرا کنه، ولی من شیوهش رو بگم که چجوری این 50 تا آیه رو باید خوند. بله بیا بگیم دیگه، حالا که سنگ مفت گنجش مفت، بگو شما بگو. میفرماید در 14 نوبت قرآن بخوان، نه در یک نوبت بخوان جمع کن برو کنار، در 14 قسمت. میدونید حضرت امام اینو رعایت میکرد؟ یکی از محافظین حضرت امام شاید از این روایت خبر نداشت، به من میگفتش که من یه خاطره از امام دارم نمیدونم اینو چجوری بگم، مثلا کسی قبول نمیکنه. امام چیزی حدود 12 مرتبه در روز برنامه مراجعه قرآن و قرائت قرآن داشت. من یاد حدیث 14 بار در روز برنامه داشتم. خب این سبک زندگی معلومه دیگه، یه ذره دل صفا با صفا هم داشته باشی که بیشترش رو علم دارو داری. انصافا من اگه از فرشب نیام صحبت حرفامو زدم ها، یعنی یه بخش عمده ای از کار انجام شده، ببخشید طولانی شد. یه جایی در کربلا هست به نام خیمگاه، رفتید حتما اونجا سر بزنید، اونجا محل قرائت قرآن حسینه، محل قرائت قرآن ابوالفضل العباس و علی اکبر حسین و قاسم ابن الحسن و زینب کبرا و زین العابدین. خدا شاهد در و دیوار خیمگاه بهت نشون میده. اینا تو فیزیک میگن ثابت کردن این امواج هیچ وقت از بین نمیره. اون امواج از بین نمیره؟ عالیه. اصلا آدم بره تو خیمگاه همجور را بره. این امواج به آدم بخوره. خیمگاه محل عجیب ترین خاطرات کربلاست. همه از بین الحرمین حرف میزنن، من از خیمگاه. خیمگاه رو فراموش نکنید. برید خاک خیمگاه رو تودیای چشمتون بکنید. اونجا جاییه که زینب با حسین خداحافظی کرد. اونجا جاییه که علی اصغر حسین پرپر شد. اونجا جاییه که وعده شهادت به همه دادن و بهشتشون رو بهشون نشون دادن. خیمگاه عجیبه. اونجا محل تازیانه خوردن بچه های حسینه و آواره شدن بچه های حسین. اونجا محلیه که حسین صدا زد خواهرم این آخرین بار از میدان میروم. خواهرم آن کهنه پیراهن که میدانی بیار، پیراهنی که بوی فاطمه را میداد. گرفت و به تن کرد. از این بالاتر بگم خیمگاه محل نگهداری بدنهای قطع قطعه بنی هاشم است، مانند علی اکبر ابا عبدالله الحسین. خیمگاه جای با عظمتیه. خیمگاه رفتید کربلا حتما برید. خلوتر از جاهای دیگه است، اما خیمگاه یکی از خاطراتش اینه که دو تا بچه های زینب کبرا اومدن صدا زدن مادر اجازه بدید ما بریم میدان. فرمود برید حتما برید. اومدن خدمت ابا عبدالله الحسین اذن بگیرن مثل همه شهدا. فرمود نه عزیزانم شما برید، مادر به شما احتیاج داره. اومدم پیش مادر، نمیدونم مادر به این پسرها چی گفت، شاید گفته باشه که پسران من عزیزان من برید به اربابتون حسین بگید زینب بعد از عاشورا مرده است، دیگه نیازی به کمک کسی نداره، روح من بس به حسین است که برود، دیگه زینبی باقی نمونده بخواد شما کمکش کنید. با یه عبارتی برگردون که دیگه امام حسین بر نگردون بچه ها رو. بچه ها رفتن، نوجوان بودن، به شهادت رسیدن. مثل همه بدنها امام حسین بدنهای این دوتا بچه رو آورد به سمت خیمه. هی نگاه میکنه زینب بیا. بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود. از بس کمک کرده بود. دید زینب بیرون نیومد، این عارفه جلیل القدر بیرون نیومد، میخواد حسین یه وقت سرفکنده بشه پیش خواهر زینب، شرمنده بشه. یعنی اصلا حسین حرفشو نزن، فدای سرت، برو بدنها رو بگذار اونجا. زینب تو برای علی اکبر تا وسط میدان دویدی. نه اصلا حرفشو نزن، اینا قربانی های خصوصی زینب هم، اصلا حرفشو نزن حسین، قابل تو رو نداره.
علا لعنت الله علا قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.